قبل از هر چیز میخوام ازتون خواهش بکنم این اپیزود رو با هدفون گوش بدید. چرا که ما تلاش بسیار زیادی کردیم تا تأثیر موسیقی رو در روند داستانگوییمون اضافه کنیم. و این اپیزود اپیزودیه که فقط باید با هدفون گوشش کرد. رستم و رخش، دو یار وفادار، توی صحرای سوزان لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر می شدن، تا اینکه رستم پیلتن تسلیم صحرا شد و به زمین افتاد. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این و فرن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این 11 قسمت از سری اپیزودهای روایت شاهنامه به نثر پادکست داستامینوفنه. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید، چرا که وارد هفت خان رستم شدیم و جریانهای جذاب و ماجراجویی‌های رستم دستان. به سر شد کنون قصه کیقوباد، ز کاووس باید کنون کرد یاد. کیقوباد بعد از 100 سال پادشاهی، وقتی که مرگ رو نزدیک دید، پسر بزرگتر خودش کیکاووس رو پیش خوند و گفت
عمر من به پایان رسیده و حالا نوبت پادشاهی توه، ولی بدون که تو هم جاویدان نمیمونی. اگر دادگر و درست کار باشی، پاداشت رو از جهان دیگه میگیری، ولی اگر حریص و طماع بشی، زندگی با تلخی میکنه.
و در نهایت کیقوباد اولین پادشاه کیانی دار فانی رو ودا گفت. اما یه روز که کاووس با باقی سردارا و پهلووناش نشسته بود به بزم و داشت از قدرت و بیهمتاییش قپی در میکرد، یکی از دیوای مازندران خودش رو به شکل یک رامشگر یا خواننده در آورد و به درگاه کاووس اومد. چرا قصه میگه مازندران؟ به این خاطر که مأمن و سرزمین دیوا و جادوگران مازندرانه. خیلی از پادشاه ها اصلا سمتش نمیرفتن، چون نمیدونستن با چی قرار روبرو بشن. به هر حال اون دیوه در ردای یک رامشگر اجازه خواست تا کاووس رو ببینه و برای شاه آوازی بخونه. کیکاووس اون رو پذیرفت و رامشگر هم سرودی در وصف مازندران خوند.
مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر بومش آباد باد، که در بوستانه همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نگرم و نسرد و همیشه بهار.
این رامشگر افسونگر آنچنان از آب و هوا و منظره و شکارگاه‌های مازندران تعریف کرد که کیکاووس دل و دینشو به مازندران باخت و به فکر لشکرکشی و تصرف سرزمین دیوان افتاد. البته رامشگر دروغی هم نگفته دیگه، واقعا هم مازندران از هر نظر زیباست. کیکاووس رو کرد به سردارانش و گفت
مدت زیادیه که ما مشغول بزم آسایشیم. حالا دیگه وقت جنگه. من که در فر ایزدی از جمشید و فریدون و کیقوبادم بالاترم، حالا تصمیم گرفتم که مازندران رو فتح کنم.
بزرگان و سران سپاه همه به فکر رفتن، اما هیچ کدوم نتونستن مخالفتی بکنن. پس به ناچار جواب دادن که امر امر پادشاهه. اما توس، کشواد، گودرز و گیو و گرگین و بهرام وقتی از پیش کیکاووس رفتن تو خلوت نشستن و از نگرانی‌هاشون درباره این جنگ گفتن.
اگر کیکاووس فکری که موقع مستی به سرش زده رو عملی کنه، همه مرز و بوم ایران رو به باد میده.
مگه نه اینکه جمشید با اون همه دیو و پری که به فرمونش بودن، یا فریدون با اون همه دانش و افسونی که داشت، هیچ وقت فکر جنگ با دیوای مازندران رو هم نکرد؟
یکی چاره باید نمودن بدین که این بد بگردد از ایران زمین.
توس گفت
تنها راه چاره اینه که پیک رو به سمت زال بفرستیم. از اون بخوایم هرچه زودتر خودش رو به اینجا برسونه و کیکاووس رو از این تصمیم منصرف کنه.
باقی پهلوونا هم با این تصمیم موافقت کردن و پیک رو به سمت زال فرستادن. زال حسابی به فکر فرو رفت و بعد گفت
کیکاووس خیلی مغرور و نصیحت به گوشش نمیره. ممکنه حرف من رو هم قبول نکنه، اما من باید اون چه رو که درسته بهش بگم. اگه پذیرفت که به سود خودش رو هم است، اگه هم نپذیرفت پسرم رستم تهمتن پشتیبان ماست.
اما اون شب زال تا صبح به فکر فرو رفت تا بالاخره سحر زد و به درگاه کاووس رفت. بزرگان و سرداران کیکاووس به پیشواز زال اومدن و اون رو پیش شاه بردن. کاووس زال رو پیش خودش نشوند و از حال و احوال خودش و رستم پرسید. زال بعد از ستایش شاه گفت
ای شاه جهان، شنیدم آهنگ مازندران کردی. سالهای زیادی رو من به شاهان ایران خدمت کردم، ولی نه منوچهر، نه زو، نه نوذر و نه کیقوباد هیچ کدومشون فکر گرفتن مازندران رو نکردن. کهان خانه دیو افسونگر است، تلسم است و در بند جادوگر است. مران را به شمشیر نتوان شکست، به گنج و به دانش نیابد به دست. همان را به نیرنگ نتوان گشاد، مد رنج و گنج و درم را به باد. سپاه و خزانه خودتو به باد نده. اگه خون این پهلوونا روی این خاک بریزه، درختی از اون رشد میکنه که میوش جز نفرین چیز دیگه نیست.
زال، من به کمک یزدان مازندران رو فتح میکنم و خبر اون به تو میرسه. اگه توی این جنگ منو همراهی نمیکنی صد راه هم نشو. تو و پسرت رستم توی زابلستان بمونید و نگهبان ایران زمین باشید. تو شاهی و ما بندگان تو. اون چه میدونستم از راه دلسوزی گفتم، اما اون چه مقدره اتفاق میافته و از اونم هیچ گریزی نیست. امیدوارم پشیمونی نصیبت نشه و جوری نشه که نصیحت امروز من روزی به یادت بیاد.
زال این رو گفت و کاخ کیکاووس رو ترک کرد. چند روز بعد توس و گودرز به فرمان کاووس سپاه را آماده حرکت به سمت مازندران کردند. کیکاووس کشور و خزانه رو به میلاد پدر گرگین سپرد و اضافه کرد که
اگر با مشکل یا خطری مواجه شدی از رستم و زال کمک بگیر.
فردای اون روز کاووس با لشکرش به سمت مازندران رفتن و در دامنه کوه اسپروز خیمه زدن و شب رو به بزم گذروندن.
صبح کاووس به گیو گفت گیو، 1000 مرد جنگی از سپاه انتخاب کن و به سمت مازندران برو. هر کسی از پیر و جوونو که دیدی از دم تیغ بگذرون. همه ی آبادی ها رو بسوزون و جهانو از بند این جادو رها کن.
گیو هم طبق دستور کاووس عمل کرد. با 1000 مرد جنگی به سمت مازندران رفت و در راه روستاها و آبادی ها رو به آتش کشید و همه رو کشت. اما به شهری رسید آباد و خرم مثل بهشت، با مردم گشاد رو و زیبا، پر از گنج و گوهر. سریع خبر به کابوس فرستاد که ما به شهری رسیدیم مثل بهشت و پر از گنج. از سمت دیگه خبر حمله ایرانی ها به شاه مازندران رسید. از اتفاقی که برای آبادیاش افتاده بود به شدت غمگین شد و یکی از دیوهاش به اسم سنجر و فرا خوند و بهش گفت
سریان خودتو به دیو سپید برسون، بگو سپاهی از ایران به سرکردگی کاووس به اینجا حمله کرده و شهرهای ما رو سوزونده. اگه زودتر به فریاد مازندران نرسی، حتی یک نفر رو هم زنده پیدا نمی کنی.
دیو سپید وقتی پیام سنجر رو گرفت از جا بلند شد و گفت
ناامید نباش، من مازندران رو از وجودشون پاک می کنم.
وقتی شب شد، ابری به سیاهی قیر کل آسمون رو گرفت. دود سیاهی شروع به دمیدن کرد و چند لحظه بعد باران سنگ روی سر سپاه ایران بارید.
شب آمد یکی ابر شد با سپاه، جهان کرد چون روی زنگی سیاه. چو دریای قار است گفتی جهان، همه روشناییش گشته نهان. یکی خیمه زد بر سر از دود و قیر، سیاه شد جهان چشم ها خیر خیر.
چشم ها تار شد و لشکر ایران توی دشت پراکنده شدن. هر که تونست فرار کرد، اما وقتی روز رسید چشم نیمی از سپاه ایران نابینا شده بود. کاووس و گروهی از سپاه به اسارت در اومدن و هرچی گنج و سلاح داشتن به تاراج رفت.
اما کاووس خود رأی، این پادشاه مغرور، بعد از این اتفاق از کاری که کرده بود حسابی پشیمون شد و با خودش گفت
مشاور دانا از گنج بهتره. افسوس افسوس و صد افسوس که نصیحت زالو نشنیدم، افسوس که نپذیرفتم و حالا اسیر این بلا شدم.
سپاه ایران به همراه کاووس 7 روز رو به سختی و مشقت گذروندن. عده‌ای از سپاه تلف شدن تا روز 8 دیو سپید قرش عظیمی کرد و به کاووس که به قل و زنجیر بود گفت
که چقدر تو احمق و نادونی کاووس. که شاهی بی خردتر از تو ندیدم. مثل یه پیل مست به مازندران اومدی و به غیر از غرور و قدرت خودت هیچی ندیدی. این هم از مردم مازندران رو کشتی و خونه هاشون رو به آتش کشیدی. انقدر به خودت قره شدی که از من بی خبر موندی. یادت رفت که دیو سپیدی هست که دودمان تو به باد میده. حالا وقت اون رسیده اونچه که سزاوارشی رو بگیری، پس بگیر.
دیو سپید این رو که گفت 12,000 نر دیو رو انتخاب کرد و دستور داد تا ایرانی ها رو به قل و زنجیر نگه دارن و هر اونچه از زر و گوهر دارن از ایرانی ها گرفت و به ارژنگ سالار مازندران سپرد تا برای شاه مازندران ببر و برای شاه پیامی فرستاد که
از اهریمن راضی و خوشنود باش، من هر اونچه باید با سپاه ایران می کردم رو انجام دادم. چشمشون رو نابینا و خودشون رو به قل و زنجیر کشیدم.
ارژنگ با گنج و اسبان و غنایم زیاد به سمت درگاه شاه مازندران برگشت. مدتی گذشت و کاووس فکری به ذهنش رسید. یکی از ایرانی ها رو پنهونی با یه پیام به سمت زال فرستاد.
ای پهلوان، از بخت بد دیوان بر ما پیروز شدن و اون لشکر به اون بزرگی از بین رفت، اما من به چنگ اهریمن افتادم و چشمم نابینا شده. هر لحظه به حرفای اون روز تو فکر می کنم، آه سردی از سینه می کشم. چرا من نصیحت تو رو نشنیدم که این طور گرفتار شدم؟ زال به کمک ما بیا.
فرستاده پیغام رو به زال رسوند. زال وقتی پیغام رو گرفت خیلی غمگین شد، اما از این اتفاق هیچ حرفی با باقی درباریان نگفت و سریعا رستم رو فراخوند و به رستم گفت:
پسرم، دیگه وقت آسایش نیست. سربازا و پهلوانای ایرانی به همراه کاووس گرفتار دیوها شدن. عمر من از 200 سال گذشته. این کار از توان من خارج رستم. من تو رو برای همچین روزی پرورش دادم. این تویی که دریا رو به خون میکشی. حالا رخش و زین کن و به سمت مازندران برو. باید عجله کنی تا ارژنگ و دیو سپید از میون برداری و شاه مازندران رو از تختش پایین بکشی.
پدر، زابلستان و مازندران خیلی از هم فاصله دارن. من از کدوم راه برم که هرچه زودتر به مازندران برسم؟
برای رفتن به مازندران دو تا راه وجود داره. یکی اون راهی که کاووس رفت و راه طولانی تره، اما یک راه کوتاه ترم هست که تو باید از اونجا بری، اما راه پرخطریه، راه دشواری، اما ایزد یار تو رستم. پسرم، من شب و روز به یزدان دعا میکنم تا تو به سلامت بری و برگردی. از سرنوشت گریزی نیست. اونها که نامشون بلنده از خطر هیچ حراسی ندارن رستم.
ولیکن به دوزخ چمیدن به پای، بزرگان پیشین ندیدند رای. همان از تن خیش نابود سیر، نیاید کسی پیش درند شیر. کنون من کمر بسته و رفته گیر، نخواهم جز از دادگر دستگیر. تن و جان فدای سپه بد کنم، تلسم دل جادوان بشکنم. هر آن کس که زنده است ز ایرانیان، بیارم ببندم کمر برمیان. نه ارژنگ مانم نه دیو سپید، نه سنج نه پولاد قندی نه بید. به نام جهان آفرین یک خدای، که رستم نگرداند از رخش پای.
رستم ببر بیان رو به تن کرد و سوار رخش شد. این اولین چالش بزرگی رستم به عنوان پهلوان بود. گریه امون روداب مادر رستم رو برید. پسری که به اون سختی و مشقت به دنیا آورده بود، جگر پارش حالا داشت یکی و تنها به سرزمین جادوان می رفت. اما رستم مادر رو به آغوش کشید و گفت: مادرم، عزیزترینم، من این راه رو به انتخاب خودم نخواستم، اما من به یاری یزدان به مازندران میرم. تو هم من رو به اون بسپار و اشک نریز. زال و رودابه رستم رو بدرقه کردن و اونقدر به راه رستم چشم دوختن که رستم از نظر ناپدید شد.
خانه اول.
رستم با شتاب به سمت مازندران می رفت، اما مسیری که انتخاب کرده بود مسیر هفت خان بود. هفت خانی که رستم باید ازش عبور می کرد تا به کیکاووس برسه. اما بعد از چند روز به دشت سرسبز و پر از شکاری رسید. رستم هم که طبق معمول حسابی گرسنه بود، زمانی رو گذاشت تا گوری شکار و کباب بکنه. خیلی زود مشغول درست کردن آتیش و کباب کردن شد. لگام یا دهانی رخش رو هم باز کرد تا رخش هم توی این دشت سرسبز مشغول چریدن بشه. رستم غذاش رو که خورد، خواب به چشماش نشست و داخل نیستانی که اون اطراف بود بستری از نی برای خودش درست کرد و همونجا به خواب رفت. اما غافل از این که اون نیستان بیشه و قلمروی شیر مخوفی بود. وقتی ساعتی از شب گذشت، شیر به سمت بیشه خودش برگشت و رستم رو اونجا دید که خوابیده و رخش رو هم که برای خودش توی دشت رها بود. شیر با خودش گفت:
اگر اول اسبش رو بکشم و بعد خودش رو، کار خیلی راحت تر میشه.
پس به سمت رخش حمله ور شد. اما رخش که فقط یه اسب معمولی نبود، اون هم مثل یه شیر جنگی بود. رخش دوتا دستش رو روی هوا بلند کرد و محکم به سر شیر کوبید و با دندونهای تیزش انقدر پشت شیر رو گاز گرفت که شیر رو کشت. رستم که یکو از خواب بیدار شد و اون شیر رو تیکه و پاره شد و رخش رو دید، گفت:
رخش،
اسب باهوش، چرا با شیر جنگیدی؟ اگه کشته می شدی من چجوری باید این کمربند و گرز و تا مازندران می بردم؟
رستم اینو گفت و باز انگار که خاموش بشه به خواب رفت و تخت تا صبح خوابید.
خانه دوم.
وقتی خورشید طلوع کرد رستم بلند شد، رخش رو زین کرد و به سفرش ادامه داد. ساعتها سوار به رخش تاخت تا به سرزمینی رسید که مجبور بود از اون بگذره. بیابونی سوزان، بیاب و علف، گرما انقدر زیاد بود که مرغ توی هوا بریون می شد. رستم و رخش یکه و تنها توی اون بیابون پیش می رفتن. جیره آبشون هم تموم شده بود. زبون رستم از شدت تشنگی خشک شده بود و تن رخش بیچاره هم از تاب رفته بود. از رخش پیاده شد و نیزه به دست لنگ لنگان می رفت و با ایزد می گفت: یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیر خیر، به یه اسب و گویا زبان سوار، ز گرما و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست، همی جست بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی، چون این گفت: ای داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر، گریدون که خوشنودی از رنج من، بدان گیتی آگنده کن گنج من. من این رنج و سختی رو تحمل کردم و به جون خریدم تا کاووس و سپاه ایران رو از چنگ دیو نجات بدم، کسایی که پرستنده و بندی خود تو هستن. تو که دادگر و یار ستم دیده هایی، من رو هم دستگیری کن و این رنجی که بردم رو به باد نده. رستم پیاده می رفت و رخش هم کنارش. لحظه به لحظه توانش کمتر و کمتر می شد. انقدر دهانش خشک شده بود که دیگه حتی نمی تونست آب دهانش رو قورت بده. اما وقتی مرگ رو به خودش نزدیک دید، توی دلش گفت: اگه لشکری مقابلم بود مثل شیر می جنگیدم، اگه کوهی پیش می اومد با گرز گران تک تکش می کردم، اگه حتی جیهون برای من می خروشید به خاک تبدیلش می کردم. اما توی این راه دراز، توی این بیابون سوزان، همه این دلیریا و مردونگیا پشیزی ارزش نداره. من لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر می شم. توی همین فکرها بود که رستم دستان برای اولین بار از شدت خستگی و تشنگی به زمین افتاد. رستم همینطور که روی زمین افتاده بود با چشمای نیمه باز دید که یه میش با سرعت از کنارش رد شد. رستم میش رو که دید امید به دلش دوباره زنده شد. با خودش گفت این حیوان حتما یه آبشخوری این اطراف داره. شمشیرش رو تکیگاه کرد و اعصاب دست دنبال میش رفت. مدتی راه رفت تا چشمش پشت یه تپه به چشمه آب گوارایی خورد که از دل کوه می جوشید و بیرون می اومد. رستم با خودش فکر کرد که اون میش نشونه ایزد بوده تا بتونه یک بار دیگه به زندگی برگرده. مثل یه فیل زخمی خودشو داخل چشمه آب سرد انداخت و شروع به خوردن آب و شستن خودشو رخش کرد. بعد هم گوری شکار کرد و آتیشی روشن کرد و حسابی جون از دست رفتش رو دوباره برگردوند. رستم وقتی دوباره میخواست بخوابه به رخش گفت: رخش، مبادا وقتی من میخوابم با دیو یا شیری به جنگی ها. اگه دشمنی دیدی سری خود منو بیدار کن. این رو گفت و زیر آسمون پر ستاره با صدای چشمه آبی که از کنارش میگذشت به خواب رفت. اما این دشت خوشاب و هوایی که رستم داخلش به خواب رفت یه دشت معمولی نبود. خونه اژدهایی بود که از ترسش حتی دیو و شیر هم جرأت عبور کردن از اونجا رو نداشتن. وقتی شب شد اژدها به جایگاه خودش که برگشت، رخش رو مشغول چریدن و رستم رو در حال خواب دید. اژدها دمان و عصبانی از این که رستم با اسبش توی زمیناش خوابیده، با گرش به سمت رخش پرواز کرد تا تکه تکش کنه. رخش تا اژدها رو دید، سریع به سمت رستم رفت و شروع به شهه کشیدن کرد. رستم از خواب پرید، گرز گاوسرش رو برداشت و دوروبرش چرخید، اما هیچی ندید. با تندی به رخش برگشت که چرا منو بیدار کردی؟ فردا راه طولانی در پیش داریم. اینو گفت و دوباره خوابید. اژدها دوباره از تاریکی بیرون پرید که به سمت رخش بیاد. اسب دوباره بالای سر رستم شروع به شیه کشیدن کرد. رستم از خواب پرید و با گرز اطراف رو نگاه کرد، اما بازم چیزی ندید. این بار عصبانی تر به رخش گفت اگه یه بار دیگه بی خود بیدارم کنی، سرتو با شمشیر میبرم و خودم پیاده به مازندران میرم. من گفتم با دشمن نجنگ، نگفتم که با سر و صدا منو بیدار کن. همین که رستم به خواب رفت، اژدها دوباره به سمت اونا اومد، اما این بار از دهانش آتیش هم به بیرون فواره میزد. رخش بیچاره این بار از چراگاه بیرون رفت، چرا که از یک سمت ترس اژدها رو داشت و از سمت دیگه هم ترس از خشم رستم. اما در نهایت وقتی دید اژدها به سمت رستم میره، مهر رستم به خواستش غلبه کرد و دوید به سمت رستم و انقدر بالای سر شیهه کشید تا رستم رو بیدار کرد. رستم سراسیمه از خواب بیدار شد و این بار توی تاریکی اژدها رو دید. شمشیرش رو کشید و به سمت اژدها رفت. گفت های اژدها، بگو اسمت چیه؟ چون عمرت سر اومده نمیخوام بینام به دست من کشته بشی. اژدها خروشید و گفت اگه نمیدونی زمین آسمون اینجا مال منه. حتی عقاب اجازه پرواز تو آسمون منو نداره. تو کی هستی که جرأت کردی اینجا بیای؟ رستم گفت من رستم دستان از خاندان نریمانم. حالا منتظر باش تا ضرب دست منو بچشی. اژدها بسیار قوی و بزرگ بود. آنچنان با رستم گلاویز شد که رخش خیال کرد الان رستم رو میکشه. وقتی رستم رو میون دم اژدها گرفتار دید، با یه جست بلند دندونهای تیزش رو پشت اژدها فرو برد و پوستش رو یه تیکه از بدنش جدا کرد. رستم به محض اینکه تونست خودش رو تکون بده، شمشیرش رو کشید و سر اژدها رو از تنش جدا کرد. رودی از خون از بدن اژدها توی دشت جاری شد و رستم سوار به رخش وفادار مسیرش رو به سمت مازندران از سر گرفت.
خب اینم از 11 اپیزود روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. یادتون نره بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری پادکسته. ما رو در صفحات مجازی دنبال کنید و حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید، چرا که فوق‌العاده به ما انرژی مضاعفی میده برای ادامه این راه. تا قصه بعدی، خدا نگهدارتون.